آقای دکتر عبدالعلی پور، در مورد سنگ‌نگاره‌های نقش رجب عصر ساسانی می‌خوایم در این بخش گفتگو بکنیم باهاتون. شما چطور ارزیابی می‌کنید این سنگ‌نگاره‌ها رو؟
من فکر می‌کنم که واقعا اگر به لحاظ بررسی مکانیابی، حالا اون چیزی که مسلم هستش در حوزه نقش برجسته‌ها و سنگ‌نگاره‌هایی که ما داریم در استان فارس، شاید بشه گفتش که بیشترین حجم این سنگ‌نگاره‌ها و آثار حجاری‌های به طور اخص نقش برجسته‌ها تو دوره ساسانی در استان فارس هستن، به لحاظ حالا جایگاهی که تخت جمشید داره و مجموعه اطرافش نقش رستم، عرضم به شما که نقش رجب و خود مجموعه تنگ چوگان در شهر بیشاپور کازرون، اینها خب از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هستن. حالا به هر شکل با توجه به که اغلب اینها هم در فضای باز هستن، خب طبیعتاً در معرض در واقع شرایط جوی و اقلیمی و بارش‌های جوی، عرضم به شما که یخزدگی‌هایی که ممکنه که به وجود بیاد، باعث متأسفانه فرسایش خیلی از این مجموعه‌هایی که واقعاً در نوع خودشون کم نظیر هستن. آقای همتی، اینا
کاملاً درست.
خود مجموعه نقش رجب، خب نقشی که اونجا وجود داره، این در دوره ساسانی در واقع به لحاظ بیان مفهومی خب یک بخشی از اون در واقع تاریخ دوره ساسانی است. یعنی ما تاریخ مصور دوره ساسانی رو به لحاظ تقدم و تأخر واقعا در همین محدوده مجموعه
بله
اینا باید ببینیم.
آقای دکتر عبدالعلی پور، مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زند، مدرس دانشگاه اینجا در میدان آزادی، از طریق تلفن همراه ما هستن. دکتر جعفری زند، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم درود می‌فرستم به کلیه شنوندگان این برنامه و همچنین جنابالی و دستندرکاران این نشست و برنامه.
سپاس بزارم.
دکتر، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. جان با دکتر جعفری،
خیلی من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم در ابتدا بفرمایید آقای دکتر بی زحمت، شما وضعیت و شرایط نگهداری مجموعه آثار و سنگ‌نگاره هایی که در استان فارس هستن، از جمله مجموعه در واقع نقش رجب یا همونجا که در تنگ رجب هست و سایر مجموعه هایی که حالا ما در نقش رستم داریم، در تنگ چوگان داریم، در نورآباد ممثنی داریم و مجموعه‌ای که حالا به نوعی میشه گفتش که در استان فارس این پراکندگی‌ها بسیار زیاد هستن، وضعیت و شرایط نگهداری مجموعه این آثار با ارزش سنگ‌نگاره‌ها و حجاری ها چجوری ارزیابی میکنید؟ جواب
بدید. ببینید، همونطوری که الان صحبت بر اساس همین در واقع هست، این سنگ نقش برجسته ها در واقع تاریخچه دوره از ایران هست که ما اطلاعات مدونی ازش نداریم. یعنی یک فرهنگی در این نهفته هست به لحاظ آداب، رسوم، لباس و تمام در واقع شاخصه هایی که یک دوره فرهنگی داشته، یعنی تصویر شده به صورت نقش برجسته، از این لحاظ بسیار با اهمیت. ولی متاسفانه روند فرسایش اینا روز به روز بیشتر هست و مثلا نقش های تنگ چوگان اغلب به گل سنگ در واقع اینها رو نابود کرده.
بله.
و این روز به روز این آثار رو محو میکنه.
بله،
این نقش برجسته ها در معرض عوامل طبیعی و انسانی رو به
دکتر جعفری زند، وظیفه کی هست از اینها نگهداری بکنه، حفاظت و صیانتشون بر عهده کی هست؟
ببینید، طبیعتا خب میراث فرهنگی موظف هست که رسیدگی بکنه، ولی ارگان های دیگه هم باید کمک بکنن به این مسئله. شما مثلا در کشورهای دیگه ما میبینیم، مثلا کشور ایتالیا 2010 تصمیم گرفت که تمام این آثار سنگی و این نقشاش رو، نقش برجسته‌ای که باقی مونده از دوران روم باستان و تمامش بر اثر گل سنگ و عوامل طبیعی تیره شده، حتی خب زنگ در واقع آسیب هایی دیده، تمام اینها رو
بیشاپور هم همینطور آقای دکتر، مخصوصا سنگ نگاره هایی که حالا پیروزی ایرانیان بر رومی ها رو نشون میده.
بله، ببینید، تمام اینا رو بازسازی کردن، رسیدگی کردن و نقش اینها یه چیزی نیست که به حال خودش رها بشه و طبیعتا رو به تخریبه. مثلا بزرگترین نقش برجسته ساسانی، نقش تنگاب فیروزآباد، پیروزی اردشیر یکم بر اردوان هست که 224 میلادی و این در حال محو شدن و فرو ریختنه.
یعنی دیده نمیشه دیگه آقای دکتر، اصلا سخت میشه پیداش کرد الان.
بله بله، شما باید ساعت‌ها بگردید که از اون علائم تشخیص بدید که این نقش برجسته در اونجا، یا حتی همون نقشی که جلوی خود قلعه دختر فیروزآباد است،
بله،
بر اثر گل سنگ سیاه سیاه شده، اصلا دیگه بله، تصاویرش کاملا در حال محو شدنه.
همکاران هم خیلی تلاش کردن که با مسئولین میراث فرهنگی شیراز بتونن ارتباط فارس بتونن ارتباط برقرار بکنن، اما پاسخگوی تلفنشون نبودن و حاضر نشدن که در برنامه توضیحاتی رو بدن.
آقای دکتر، حالا صرف نظر از این موضوعات، جناب علی که به عنوان محقق و پژوهشگر تو این حوزه هستید، واقعا به طور مشخص ما به اصطلاح میتونیم یه آماری رو اعلام بکنیم که به لحاظ پراکندگی ما نخ برجسته ها چه تعدادی در واقع در استان فارس پراکنده هستن و وضعیت و شرایطی که حالا شما بخشون اشاره کردید، واقعا مثلا چه کار میشه کرد؟ حالا از موضوعاتی که حالا وجود داره خیلی نمیخوایم فاصله بگیریم، واقعا برای نقش برجست، مجموعه نقش برجست های تنگ چوگان و این روند فرسایش که وجود داره به لحاظ ریزش های جوی، اینا واقعا چی کار میشه کرد؟ مثلا استان فارس توانایی نگهداری این مجموعه با ارزش رو نداره؟ اگر نداره که خب بسپارم به مجموعه‌ای که حالا به نوعی در سطح کشور به صورت ملی پایگاهی هستن که این کار انجام میدن، یا حداقل استفاده از کارشناسان خارجی که به قول شما از ایتالیا اشاره فرمودید. خب اینا واقعا تو دنیا کار نشده، مطالعه نشده که باید چجوری با این مجموعه های روند فرسایش که حالا علل عواملی که وجود داره مقابله کرد، مبارزه کرد یه جوری، و یا نگهداری کرد، و یا حداقل جلوی رشد این تخریب رو و این فرسایش رو بشه گرفت. واقعا هیچ فعالیتی دیده نمیشه در سطح استان. این حالا گذشته از مسئولیتی که بر عهده سازمان میراث فرهنگی است، وظیفه اولیه‌اش هست، واقعا کسانی که حالا دستن در کار این کار این مجموعه ها هستن، شوخی نداریم ما با مجموعه های ببینید شما آقای دکتر، من یه مثال خدمت یه موضوع رو عرض بکنم، حتما جناب علی مسبوق به سابقه هستید. اون مجموعه در واقع آبی که از پای از طریق چشمه ساسان پای نقش برجسته‌های تنگ چوگان عبور میکرد، خب ببینید چه فرسایش وحشتناکی رو مثلا در گذشته در پای نقش ایجاد کرده، که البته خدا حفظ کنه جناب دکتر علی اکبر سرفراز رو ما باید اینجا ازش یاد بکنیم که اون موقع با امکانات محدود و کم تونسته در واقع این آب رو هدایت بکنه، براش یک مسیر دیگه رو باز بکنه که حداقل جلوی این روند فرسایش رو. چطور میشه ما در 50 سال پیش تونستیم در واقع جلوی این روند فرسایش رو حداقل امکانات بگیریم، ولی امروز سازمان میراث فرهنگی و کسانی که دستن در کار هستن واقعا توانی رو نداره با این همه تجهیزات، امکانات، بالاخره بودجه و اعتباراتی که وجود داره، دیده نمیشن خیلی از این نقشه. آقای دکتر، نمیشه واقعا این کاری کرد؟ پیشنهاد شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر تو این حوزه هست، چرا اعتراضی در سطح استان نمیشه؟ توجهی به این موضوعات این چنینی که واقعا تاریخ و سرگذشت و به اصطلاح مجموعه یادگارهایی که از گذشته های دور بر جای مونده این چنین دارن جلوی چشمانمون تخریب میشن و از بین میرن و هیچ کس پاسخی نیست. امروز ما نتونستیم، برنامه نتونست با هیچ کدوم از این دستن در کاران یه تماسی بگیره، یه مسئولی پای صحبت بیاد و در واقع توضیحات و حالا چه در سطح سازمان میراث فرهنگی متاسفانه که حالا نمیدونم چه مسئله وجود داره، دوستانی که حالا دستن در کار هستن گاهی از اوقات مردم مطالبه دارن راجع به این آثاری که متعلق به گذشتگان و اجدادشون
فکر می‌کنم آقای دکتر جعفری زن هم می‌خواستن همین رو بگن که تمایل ندارن بیان پاسخ بدن چون نمیتونن دیگه، درست آقای دکتر؟
ببینید مسئله همینه، ما وقتی که با انبوهی از آثار روبرو هستیم که رو به تخریب هست، هر زمانی که صحبت بر سر این در واقع موضوع هست، مسئولین متاسفانه‌شون خالی می‌کردن که برای جوابگویی، برای که ببینید این آثار علاوه بر این که به ما تعلق داره، به آینده ها هم تعلق داره. ما نمیتونیم فکر بکنیم که روز به روز اینها محو بشن و آینده ها مثلا یکی از اینها در واقع بشنون. من الان سالها که میبینم نقشه تنگ چوگان در معرض تخریبه ولی هیچ گونه عملیات روش انجام نگرفته. ساحل یا در واقع دو تا نقش سمت راست تنگ چوگان که در مسیر عبور و مروره، حتی هیچ گونه پوششی برای این یاد نکردم که بتونه حتی از آب بارون و من عکس ارائه بدم نسبت به 10 سال پیش تا الان که ببینید که چقدر این آثار روز به روز در حال تخریب هست. ما از آثار ساسانی در واقع فاس، حالا شما تنگ چوگان رو میگید، ما آثار دیگه داریم مثل برمدلک. برمدلک اصلا روز به روز در حال نابودیه، اون چشمه پایینش خوش شد بعد از مدتی و دسترسی بهش راحت شد و خب این یکتن این رو در مقصد عوامل انسانی هم قرار داد. خیلی از آثار برجسته ها در واقع معرض عوامل انسانی هم هستن. مثلا من اشاره میکنم به تا سراب بهرام در نوراباد
بله،
نقش برجسته تنگ قندی اینا بله. هیچ کدومش هیچ گونه حفاظی نداره، یعنی هم عوامل انسانی هم عوامل جوی در حال تخریب اینها هستن. خب طبیعتا هر انسانی هر کسی که غیر متخصصن این آثار رو ببینه واقعا متاسف میشه از اینکه اینا همینطور به حال خود به حال خودشون رها شده.
بله خب جنبندی شما رو میشنویم جناب آقای دکتر. فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه بفهمید چه باید کرد، چه پیشنهادی دارید؟
ببینید من همیشه فکر میکنم که کشورهایی که پیشرو هستن توی زمینه ما باید از اینا تقلید بکنیم. یکی از اینا همونطور که خدمتتون عرض کردم ایتالیاست. با اینکه ایتالیا سابقه کهن در مرمت داره، وقتی آثارش رو خواهد آثار سنگیش رو خواهد از تمام دنیا کمک خواهد، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ ایده. چندین نشست برگزار کرد، متخصصین اومدن و هر کدوم در واقع اعلام کردن که چه راهی راحت تر و مقرون به صرفه تره و تمام این آثار رو یعنی از گل سنگ و عوامل تخریبی پاک کردن و اینا رو در واقع اونایی که حتی در معرض آب بودن مثل فونتانا دی تروی در واقع اون چشمه‌ای که سکه درش انداخته میشه تمام اینا پاکسازی شدن. یعنی ما اصلا روی اینا روی آثار نقش برجسته‌مون هیچ گونه
ندادیم. آقای دکتر ما حالا اضافه بکنم باز برای شنوندگان عزیزم بد نیست که بدونن که ما یه پژوهشکده‌ای داریم، پژوهشگاهی داریم در سازمان میراث فرهنگی، یعنی پژوهشکده حفاظت و مرمت، که اصلا رسالتش وظیفش کار پژوهش در واقع حالا به نوعی بدم نیست، شاید افراد کارشناس و متخصص و صاحب نظری هم توشون باشن. آیا واقعا این پژوهشکده‌ای که در راستای به نوعی حفاظت از این مجموعه آثار به راه افتاده و بودجه‌های آنچنانی هم در اختیار در حوزه سازمان میراث فرهنگی، آیا واقعا اینا امکان ارتباطشون با مجامع جهانی و مراکز دانشگاهی و علمی دنیا قطع وجود نداره و این امکان وجود نداره که اینها بیان در واقع این مطالعات رو انجام بدن که بتونن این مجموعه ها رو به هر شکل ممکن حداقلش اینه که تثبیت بکنن نمیخوایم کار دیگه بکنن، یعنی جلوی روند این فرسایش و تخریب رو بگیرن. متاسفانه هیچ کدوم از اینها در معرض در واقع حالا به نوعی قضاوت مردم گاهی قرار نگرفتن. علت این که ما توی این برنامه هم داریم مطرح میکنیم این موضوعات رو، این که واقعا مردم باید قضاوت کنن برای اینکه مردم یادگارهای خودشون رو به نوعی بر اساس اون چیزی که در قانون مشخص شده سپردن به کسی که امانتدارشون هست. وقتی که امانتداری اینها به خوبی انجام نمیشه توسط متولیانش، قطعا این فاجعه‌های ملی به نظر من در سطح استان فارس به حال به وجود میاد. این روند تخریبم که یک شبه که اتفاق نمیفته، که به حال مسائل مختلف جوی هستش که باعث میشه این اتفاقات حادث بشه. امیدوارم که انشالله مسئولین مربوطه دغدغه داشته باشن برای حفاظت این مجموعه این آثار و دوستانی که حالا اهل پژوهش هستن اهل نظر هستن به این موضوع بپردازن که
به امید خدا
شاهد این تخریب ها.
بسیار خب دکتر جعفری زند خیلی ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
روزی موفقیت دارم براتون.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 21:43 دقیقه است. همچنان با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دکتر عبدالعلی پور، یکی دیگه از مناطقی که از لحاظ داشتن سنگ‌نگاره‌ها دارای اهمیت بسیار فراوانی هست، گلپایگانه. این شهرستان به هر حال با داشتن بیش از 30 منطقه دارای سنگ‌نگاره‌ها و ده‌ها هزار بوم سنگی، یکی از بزرگترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های ایران رو در خودش جای داده.
بله.
شما چطور ارزیابی میکنید سنگ‌نگاره‌های گلپایگان؟
جا مهمتی محض اطلاع شما و شنوندگان عزیز که ما آثار بسیار بسیار متنوع و فوق‌العاده زیبا و ارزشمندی از این هنر در سراسر ایران شناسایی شدم که حالا ممکنه بخشش توی خدمت شما عرض کنم که گلپایگان باشه. تو بیرجند ما مجموعه لاخمزار رو داریم، در خراسان جنوبی، در نهبندان، در یزد، در سیستان و بلوچستان نیکشهر و سراوان، مجموعه در واقع حالا در همین مجموعه شهر اصفهان، قرقاب و کوچری و گلپایگان و خونسار و لرستان، مجموعه در واقع حالا آثاری که در کوهدشت هست، همدان، دره گنجنامه در کرمان. من کجا رو بگم که خیلی از این آثار سنگ‌نوردهای همتی عزیز وجود نداره.
مهمان محترمی هم داریم آقای دکتر. الان همراه ما هستن جناب آقای جمالی، پژوهشگر. آقای جمالی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای دکتر عبدالعلی پور و همکارای محترمتون و همچنین شنوندگان محترم.
آقای جمالی سلام، شب شما بخیر. ممنونم از ارتباطتون.
سلام عرض ادب، خسته نباشید.
در خدمت شما هستیم.
شما بخیر.
آقای جمالی بفرمایید یه توضیحات کلی راجع به این در واقع روکارتا و سنگ‌نگاره‌هایی که در مجموعه در واقع گلپایگان وجود داره. جناب علی هم به عنوان محقق اطلاعاتی رو دارید، هم یه توضیح خیلی مختصری بفرمایید راجع به در واقع گونه‌گونی و نوع نقش‌ها و عرضم با شما که پراکندگی جغرافیایی که این آثار دارن، راجع به تعدادشون از نظر کمی اشاره بفرمایید و وضعیت نگهداری اونها رو هم برای شنوندگان ما یه توضیح مختصری بفرمایید، ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم سنگ نگاره ها نام عمومی دو بخش هستن به نام نقش برجسته ها و نقش کند ها. ما چیزی که با عنوان هنر صخره‌ای ازش یاد میکنیم و گاهن بهش میگیم سنگ نگاره، منظور نقش کند ها هستن و تراکنشی بسیار وسیع تر دارن نسبت نقش برجسته ها. و دلایل ایجادی اونها هست که اینقدر تعدادشون زیاد هست در سطح ایران و به فراخورش در سطح گلپایگان. ما هزاران هزار نگارگر باعث ایجاد اینها شده طی هزاران هزار سال، اما نقش برجسته ها اغلب توسط هنرمندانی محدود و طی دوران های محدود و آن هم به دستور پادشاهان ایجاد شده و به دستور امرای خاص. پس واقعیتی از زندگی اجتماعی و زندگی بشر پیش از تاریخ به ما نشون نمیده و بیشتر به صورت فرمایشی است. اما نقش کند ها یا هنر صخره‌ای این واقعیت بهتری از زندگی انسان پیش از تاریخ به ما نشون میده. در خصوص قدمتشون که فرمودید، قدمت اینها خب متاسفانه در ایران به خاطر نبودن فناوری خاصشون انجام نمیشه، اما ما تو کتاب‌های تاریخ میخونیم که دوران میانسنگی ابزارهای موسیقی که ایجاد میشد، قلم‌های حکاکی به عنوان یکی از این ابزارها بود و قطعا از این قلم‌ها تقریبا در 30-38 هزار سال قبل در ایران برای ایجاد سنگ‌نگاره‌ها استفاده می‌کرد.
پس ما یه سابقه 40 هزار ساله حدوداً 38 تا 40 هزار ساله داریم تو دوره میان سنگی.
درسته؟ ما می‌تونیم بر اساس ابزارشون بله تقریبا یه همچین حدودی رو بذاریم، ولی فناوری خاصی داره که متأسفانه در ایران عملیاتی نشده همچنان.
بله، ما البته قرار بود با جناب آقای مهندس مصطفی قانونی رئیس اداره میراث فرهنگی گلپایگان علی‌رغم هماهنگی قبلی همکارانم با ایشون صحبت بکنیم که ایشون پاسخگوی تلفنشون نبودن با توجه به اینکه چند بار هم قول حضور گرفتن.
آقای مهدی من فکر کنم که حالا انشالله تایید کننده برنامه هم یه لطفی بفرمان، چون واقعا توی این برنامه که ما داریم آثاری که متعلق به مردم هست رو به هر حال داریم نقد و بررسی می‌کنیم. بله. کارشناسا و منتقدا میان، باید حتما این موضوع رو به گوش جناب آقای دکتر مونسان ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی معاونت محترم رئیس جمهور برسونیم که واقعا هیچ کدوم از این مدیران و کسانی که دستن در کار هستن متاسفانه همکاری لازم و پاسخگویی رو برای مردم ندارن.
ما شنبه های میدان آزادی رو اختصاص دادیم به میراث فرهنگی، یعنی برنامه‌ای که برای میراث فرهنگی هست. پس اگر مسئولی خب به من گفتن آقای مصطفی قانونی، مهندس مصطفی قانونی همینک همراه ما هستن. جناب آقای مهندس قانونی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. جناب آقای قانونی سلام، شبتون بخیر. آقای قانونی سلام.
بله سلام علیکم،
احوال شما خوبین؟
حال شما خوبه، متشکرم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، متشکرم.
آقای قانونی شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟ ببخشید ما یه خورده داشتیم دیگه ناامید میشدیم از ارتباط با شما دوستان ما. خوشبختانه اومدید و خیلی خوشحال شدیم.
اصلاً میکنم من توی جاده بودم، بله متعدی.
بسیار بودم. چون ظاهرا از قبلم هماهنگ کرده بودن خدمت شما برای برنامه امشب. آقای قانونی بفرمایید این وضعیت سنگ‌نگاره هایی که در مجموعه حدود مسئولیت کاری شما در مجموعه گلپایگان هست، هم راجع به خدمتتون عرض کنم که تعداد اینها و هم وضعیت و شرایط نگهداریشون حالا هم از این که واقعا مجموعه میراث فرهنگی چه اقداماتی برای حفاظت مطلوب اینها انجام داده و یا واقعا سرکشی های به این مجموعه آثار صورت میگیره، روند تخریب و اتفاقاتی که حالا گاهی ممکنه که بیفته برای نگهداری و نامناسب اینها، اینا رو یه توضیح مختصری برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید، ممنون میشم.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، خدمتتون عرض کنم که سنگ‌نگاره‌های گلپایگان در حدود 31 محوطه قرار دارند که روزانه به صورت روزانه توسط پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان رصد میشن.
بله.
و قدمت این سنگ‌نگاره‌ها هم تو برابر قدمت سنجی که توسط سازمان میراث فرهنگی حدود 7000 سال هست.
بله.
حالا البته رقم‌های زیادتری گفته میشه، ولی خب بحث اثبات شده وجود نداره در این زمینه.
بله.
و قرار هست که ما الان در حال حاضر در حال چند قسمت از این محوطه‌های سنگ‌نگاره‌ای در فهرست آثار ملی ثبت هستند و در حال تهیه پرونده به کلی که کل سنگ‌نگاره‌هایی که در سطح شهرستان گلپایگان قرار دارند و به صورت یک پرونده واحد در فهرست آثار ملی به ثبت برسه.
چه تعداد هستن آقای قانونی؟
حدود 36000 بوم سنگی در شهرستان گلپایگان وجود
داره. جناب جمالی، شما حال سنگ‌نگاره‌های گلپایگان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ حالشون خوبه؟
خب قبل از اینکه سراغ حالشون بریم، من لازمه که یه توضیحات خدمتتون عرض کنم.
فقط کوتاه ممنون میشم.
بله بله. خدمتتون عرض کنم که تیم برای اینکه فرمودن، تیم برای یک منطقه وسیعی هست که از دوران هخامنشیان تا دوران اسلامی به یک منطقه بزرگی در ایران اطلاق می‌شده. همونطور که آقای فرهانی رئیس میراث فرهنگی خمینی هم اشاره کردن، شامل استان‌های اصفهان، مرکزی و لرستان میشه. بله. و بخش بسیار زیادی از این سنگ‌نگاره‌ها در شهرستان گلپایگان قرار گرفته. در 31 منطقه همونطور که جناب مهندس قانونی فرمودن، در بیش از 36000 سنگ‌نگاره. اما بحث کلی که فرمودید، حال روز سنگ‌نگاره‌ها، خب ما حداقل در شهرستان گلپایگان محدودیت‌های میراث فرهنگیمون رو کاملا آگاهیم. واقعا با این فضای خیلی محدودی که دارن و نیروی کمی که دارن واقعا خوب کار کردن. اما میطلبه که اداره کل و کل اداره سازمان میراث فرهنگی در این زمینه خود همکاری بیشتری انجام بده. ما یکی از مناطق اون همونطور که فرمودید کوچره و قرقاب هم جز از مناطق 31 گانه گلپایگان هست. منطقه کوچره نزدیک به 2000 سنگ‌نگاره داره که متاسفانه سه عملیات ساخت سد کوچره و عملیات جاده سازی تقریبا از این 2000 تا میتونیم بگیم 80% سنگ‌نگاره‌هاش از بین، یعنی زیر آب رفتن، تعدادش هم بر اثر ایجاد جاده مواصلاتی از بین رفتن. متاسفانه مهمترین آسیبی که در حال حاضر وجود داره بحث‌های عمرانی ساخت و ساز و آسیب‌های انسانی هست. شما فرمودید تو قسمت قبل من گوش می‌دادم، فرمودید حفاظ شیشه‌ای. ما اینها موزه های در باد هستن، اینها از طبیعت هستن، از جنس طبیعت هستن. قطعا طی هزاران هزار سال فرسایش هایی برای این سنگ‌نگاره ها ایجاد شده و ما نمیتونیم اینها رو که پراکنش به شدت زیادی داره رو نمیتونیم به وسیله حفاظ شیشه ای که اصلا کار کارشناسی هم.
خب آقای جمالی، من فکر میکنم همین علت این که خیلی زیاد داریم ارزش و قدر نمیدونیم. کشوری مثل قزاقستان که فقط 719 نمونه سنگ‌نگاری در اون کشف شده و داره، از این راه سالیانه 2 میلیارد دلار درآمد داره.
بله. خب حالا ببینید، راهکار این نیست. راهکار اینها هیچ کدوم سطح مسطحی از سنگ نیستن که ما بتونیم به وسیله شیشه اونها را بپوشونیم.
خب چطور قزاقستان میتونه درآمدزایی بکنه؟
خب نه، درآمدزایی میکنن، اونها را نفت میشیدن.
نه نه، ما اصرار نداریم که اینا نکنن. آقای مهندس ببینید، ما اصرار نداریم که حتما اینا حتما باید از روش های حفاظت.
پیشنهاد من مهمترین راه محافظت اون هاست. بازرسی ها، سرکشی های حالا دوره‌ای هست، باید نیرو بیشتر بشه، وسیله ایاب الذهاب برای نیروها بیشتر بشه، قطعا اعتبارات بیشتر دارش دیده بشه.
ببینید، تهدید جدی نیروی انسانی و بعد به اصطلاح بحث توسعه و ساخت و سازها و معدنکارها و اینا هستن دیگه، بیشتر خطرات انسانیه واقعا. به قول شما اینا تو شرایط جوی که خب طبیعتا هزاران ساله که وجود داشتن و دارن، اتفاق نیفتاده گاهی براشون، ولی یه دفعه ما میام سد میسازیم، معدن درست میکنیم و به هر حال اتفاقات اینچنینی، خب معلومه که مهمترین عواملی که الان عامل انسانی هستش برای تخریب اینها. خب برای این عامل تخریب انسانی ما هم تکلیف داریم، یعنی آقای قانونی، دوستانشون، همکارانشون. به هر حال خوشبختانه در قانون هم پیش بینی شده. چطور میشه که ما مثلا چه میدونم یه معدنکار یه سدی که میخواد ساخته بشه قبل از همه حرفا از سازمان میراث بانک استعلام میگیره آقا این منطقه منطقی هستش که توش اثر باستانی باشه یا سنگ نگاره وجود داشته باشه یا نه، بعد بره شروع بکنه به عملیات بله. عمرانی چه میدونم سدسازی معدنکاری و خیلی از اتفاقات
ما چون فرصتمون هم کم هست صحبت های پایانی آقای قانونی رو میشنویم در این خصوص. جناب آقای قانونی بفرمایید لطفا.
خدمتتون عرض بکنم مواردی که دوستان فرمودن همه صحیح هست. در خصوص استعلام خب خدمت دوستان عرض بکنم در خصوص سد کوچه‌ای که گلپایگان احداث شده، میراث فرهنگی گلپایگان سال 88 یعنی نمایندگی میراث فرهنگی تأسیس شده، ولی عملیات احداث سد کوچه‌ای مربوط به اوایل دهه 80 هست. خدمتتون هم که رئیس استعلامی هم انجام نشده. دوستان انجمن حافظان میراث فرهنگ شهرستان هم در جریان هستن. ما طی دو سال گذشته با تمام معادنی که در سطح شهرستان گلپایگان و در حریم سنگنگارا بوده به شدت مقابله کردیم و اکثر معادن در حال تعطیلی هستن. یعنی ما مشکلی از لحاظ معادن در حال حاضر در محدوده سنگنگارها ما نداریم، ولی کم احتیاج هست که من اینجا بگم که زمانی که در بحث اعتبارات و بودجه ها میراث فرهنگی در اولویت آخر هست و این همه تقاضای در استان سان حدود 22,000 اثر تاریخی وجود داره و با محدودیت اعتبارها خب بالاخره میطلبه که اون میراث فرهنگی با توجه به خیلی مردم ازش انتظار دارن خب در پیش بینی اعتبارات هم در اولویت قرار.
آقای قانونی کسانی که در دستن در کار مسئله توسعه هستن، هم از اینکه حالا وزارت نیرو باشه که داره سدسازی میکنه یا چه میدونم وزارت به اصطلاح صنایع معادن باشه که داره کار معدن کاری میکنه، همینا حاضرن به هر شکلی ممکن. من معتقدم که اگر این ارتباط درست وجود داشته باشه همکاری کنن، بودجه بدن، اعتبار بدن برای حفاظت نگهداری.
بسیار خب ما فرصتمون تموم بله. شد جناب آقای عبدالله بله. خیلی لطف کردید. آقای قانونی ممنونم از شما و جناب آقای جمالی خیلی ممنونم که در برنامه میدان آزادی حضور داشتید. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. آقای عبدالله پور از شما هم ممنونم.
خدا نگهدار.
بازم خداحافظی میکنم. از همراهی شما شنونده‌های محترم بی نهایت ممنونم. فراموش نکنید هر شب رأس ساعت 21 با میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار سعیده بوداقی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.